بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث ما يتوقف عليه الاجتهاد، یعنی اون چیزهایی که برای شخصی که میخواهد مجتهد بشود و استنباط احکام بکنه لازم است. مقدمات الاجتهاد، شما میخواهید انشاءالله مرجع تقلید بشید، مجتهد بشید، استنباط احکام بکنید، چه چیزهایی لازم دارید که اونها رو بدانید تا بتوانید مجتهد بشید؟ ما یتوقف علیه الاستنباط والاجتهاد. تا اینجا 12 مورد ذکر کردیم. علم صرف بود، علم نحو بود، علم منطق بود، علم معانی و بیان و بدیع بود، علم تفسیر بود. خلاصه علوم متعددهی بود که در اینجا بحث شد. یکی از چیزهایی که جزو مقدمات اجتهاد هست به عنوان امر 13 که مطرح شده در صفحه 367، الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه. یکی از مقدمات اجتهاد این است که کسی که میخواد مجتهد بشه باید اونس داشته باشه به محاورات عرفیه. کلمات عرف، عرف عرب رو کاملا باهاش معنوس باشه، کتابهای عربی رو زیاد خونده باشه، معنوس باشه با کتابهای عربی و بتونه الفاظ عربی رو بفهمه. الانس بالمحاورات العرفیه، این یک. و فهم الموضوعات العرفیه، نکته دوم این است که موضوعات عرفی رو کاملا متوجه بشه. شما یه سری موضوعاتی است که در خارج موجوده و اسمایی داره، شما اونا رو بتونید تشخیص بدید. گاهی ما در موضوعات دوچار اشکال میشیم، مثلا الکل صنعتی، الکل غیر صنعتی، ماهی که مثلا چنین باشه چنان باشه، ماهی حلال کدومه حرام کدومه. موضوعات احکامش معلومه، ولی گاهی در موضوعات اون کسی که میخواد در اجتهاد کار بکنه، یکی از خصوصیاتش انس به محاورات عرفی است یکی فهم موضوعات عرفیه که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن این رو شرح کردن. توجه دارید در علم اصول یا در فقه گاهی بعضی ها به دلائل عقلی فلسفی استناد میکنند، در مقابل بعضی ها مخالفت میکنند. یکی از حاشیه های معروف بر کفایه حاشیه مرحوم آش محمد حسین اصفهانی است. این شخصیت بزرگوار که حاشیه بر کفایه دارند، حاشیهشون هم خیلی جزء مشکل ترین حاشیه هایی است که بر کفایه هست، خیلی هم دقیق هست و میگن مرحوم هاشم حسین چنین فرمودند و چنین و چنان، فهمیدن حرفاش خیلی مشکله و حرفای خیلی دقیقی داره. این مرحوم آش محمد حسین فیلسوفه، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی فیلسوفه، حرفاش هم خیلی دقیقه و در اصول آمده حاشیه زده بر کفایه. در مورد ایشون دو نظریه متفاوت وجود داره. بعضی ها معتقدن باید حواشی ایشون رو بر کفایه خوند و فهمید و مباحثه کرد، لذا بعضی ها اضافه بر کفایه میگن حاشیه آش محمد حسین رو ما مباحثه میکردی، جدای از کفایه میان مباحثه میکنن، مطالعه میکنن و خیلی اهمیت میدن، چون فیلسوف خیلی فوق العاده‌ای بوده و با دقت مباحث اصولی رو مطرح کرده و اون مباحث اصولی تأثیر زیادی در استنباطات فقهی داره. یک نظریه مقابلی هم وجود داره که اصلاً حاشیه آش محمد حسین اصفهانی به درد نمیخوره. ایشون فیلسوف بوده، مسائل فلسفی دقیق رو آمده با مسائل عرفی مخلوط کرده و باعث شده که فهم مسائل اصولی که همون مسائل عرفی عامه با یک مشکلاتی مواجه شده. شما وقتی میگید امر ظاهر در وجوبه یعنی عرف اینطور میفهمه، وقتی میگید ظواهر حجته یعنی چی؟ یعنی عرف اینطور میفهمه. اون چی که عرف میفهمه ظواهر است و حجته. وقتی شما میگید که مفهوم کلام اینه، منطوق کلام اینه، یعنی عرف اینطور میفهمه. وقتی بحث مفاهیم مطرح میشه، بحث مشتق مطرح میشه که ضارب معناش چیه، اون چی که عرف میفهمه، فی ما تلبس بالمبدا، یعنی اون که الان ضاربه. یعنی تمام مباحث اصول مباحث عرفیه که عرف از این کلام چه برداشتی میکنه، در اوامر میگید، در نواهی میگید، در مفاهیم میگید، در مطلق و مقید، مطلق چه معناش چیه، مقید چیه، اگر کلام قید داشته باشه من، یعنی اون چی که عرف میفهمه شما او در اصول مطرح میکنید، چیز اضافه ای نیست. وقتی که شما میگید که امر ظاهر در وجوبه، یعنی اگر یه عالی به دانی دستوری داد که باید امتثال کنه، باید امتثال کنه، واجب. اگه گفت نکن یعنی چی؟ یعنی انجام نده، ظهور در حرمت داره. وقتی میایید عرض کنم مباحث مفاهیم رو مطرح میکنید، یعنی این کلام منطوقش اینه، مفهوم اون چی که عرف میفهمه اینه. مباحث اصول مباحث عرفی است یعنی شما و با اصول میخوای وارد قرآن بشی بتونی آیات قرآن رو معنا کنی، مفهومش چیه، منطوقش چیه و ظواهر قرآن حجت، اینا همش مباحث عرفیه. ما اصول چیزی نیست، یعنی اون کاری که عوام بدون علم اصول انجام میده شما تو علم اصول به صورت ضابط من درش آوردید. یعنی اگر یه عوامی میره خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق بهش میگه این کارو بکن، نمازو بخون، این روزه رو بگیر، این کارو بکن، اون فهم و برداشتش چیه؟ همونه، هم امر رو میفهمه، هم نهی رو میفهمه، هم مطلق رو میفهمه، هم مقیدش رو میفهمه، هم ظواهر براش حجت. تمام مباحث و اصول تو اون برداشت اون عوام نهفته است. شما تو اصول همونا رو اومدید هی بازش کردید، هی استدلالیش کردید، هی منقهش کردید، هی روشنش کردید، شده یه بحث اصولی. الامرو حقیقتون فی الوجوب، خب این اومدید کلی روش بحث کردید، ولی همین نیست که همون عوامی که میره خدمت امام صادق علیه السلام خیلی ساده میفهمه. ظواهر حجت است، خب بله اینو همه دنیا میدونن که ظاهر کلام متکلم حجت. امام صادق علیه السلام یه روایتی که میفرمان ظاهرش حجت. شما کلی تو اصول بحث میکنید در رسائل که از ظواهر حجت است و چنین و چنان. خب البته شبهاتی هست، در قرآن محکم داریم، متشابه داریم، متشابه رو چیکار کنیم، خب آیا جزء ظواهر هستن نیستن چیان، خب یه جزئیاتی هست میایید بحث میکنید، ولی کل اصول چیه داستانش؟ یعنی شما وقتی یه صفحه کتاب به شما دادن عربی بود بتونی بخونی معنا کنی، ظواهرشو بگی، امرشو بگی، نهیشو بگی، مطلقشو بگی، مقیدشو بگی، عامشو جدا کنیم، همطور که تجزیه و ترکیب میکنیم شما بگی اینجا این عامه، این مطلقه، این مقیده، این خاصه، این مفهومه، این منطوقه، همه اینا رو قشنگ میتونید توی جمله تو دو خط کلام قرآن و روایات همشو روشن کنیم. آقا اینجا عامه، الف لام داره، الف لام عموم، این اسمش عامه، این خاصه، این مطلقه، این مقیده، این مفهومشه، این منطوقشه، این دلالت مطابقشه، این دلالت تضمنشه، التزامه. یه خورده با علم اصول میتونی اینا رو واضح بیان بکنید، ولی عوامم به طور ناخودآگاه اینها رو میدونه و میفهمه. همون عوامی که میره پلوی امام صادق علیه السلام همه این مباحث رو به یک صورتی متوجه میشه، حرف امام رو میفهمه، مفهومش هم اگه یه خورده دقت کنه مفهومش هم میفهمه و برداشت میکنه از کلام امام، دست امام میبوزه بلند میشه میره میگه فهمیدم، جواب مسئله‌مو گرفتم. شما با 30 سال، 10 سال، 20 سال علم اصول همونو که عوام در عرض یه دقیقه میفهمه شما اومدید هی بحث میکنید و هی اینور اونور میکنید، نمیگیم اشکال داره، ولی ریشه مطلب همینه. شما میخوای یه کلام روایت رو معنا کنی، بگی این مبتداشه، این خبرشه، این مفهومشه، این منطوقشه، این مطلقشه، این عامشه، این خاصشه، خصوصیات اون یه جمله رو و اون یک خط سطری که امام معصوم فرموده یا خدا فرموده بتونید کامل قشنگ معنا کنید. اصول اینه، چیز دیگه ای نیست. حالا بحث اصول عملیش جداست که روایات داریم که اصول عملیه طبق اگر روایات براءت شرعیه و استصحاب و تخییر و اینها اون بحث جداییست، ولی قالب اصول اینه. خب حالا حرفای مرحوم آشممد حسین اصفهانی با اون دقت فلسفی چه نقشی داره در فهم عرفی کلام؟ اون عوام که حتی نوشتن رو هم بلد نیست میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه و امام جوابش رو میده و قانع میشه و حرف امام رو میفهمه و بلند میشه عمل میکنه، اون نه اصول خونده نه هیچی، نه حرفای هاشم‌الملک حسین اصفهانی رو میفهمه، نه اون دقتهای فلسفی رو میفهمه، همین عرفی. امام سوال از امام سوال کرده، امام هم جوابی شده ده، اینم فهمیده و بلند شده دیگه. شما نهایت کاری که میخواید بکنید مجتهد بشید چیکار میخواید بکنید؟ خیلی زور بزنید مجتهد عالی درجه یک بشید، اندازه اون عوام حرف امام صادق رو بفهمید، همون طوری که اون عوام فهمیده شما هم بفهمید. اگه تونستی مثل اون عوام حرف امام صادق رو بفهمی، این مجتهدی. تمام نقش ما اینه، یعنی ما این همه زحمات، فقه، اصول، صرف، نه، منطق، معانی، بیان، تفسیر، همه چی برای چیه؟ برای اینکه یه خط رو بفهمیم، قرآن رو بفهمیم، روایت رو بفهمیم. خب یک نظریه اینه که میگویند اون دقت‌های فلسفی نقش مؤثری در فهم معانی قرآن و روایات نداره. ما به احتیاج به فیلسوف برای فهمیدن آیات و روایات نداریم. این یه نظریه است که دسته ای آمدن بیان کردن. پس دو نظریه متقابل، یه نظریه میگه بهترین حاشیه کفایه حاشیه هاشم‌الملک حسین اصفهانیه، باید با دقت مطالعه کرد، مباحثه کرد، حرفاشو فهمید، تا اونو نفهمیم اصلا اصول برامون مفهوم نمیشه. خب حاشیه هاشم‌الملک حسین هر کسی متوجه نمیشه، علما میشینن با هم مباحثه میکنن تا متوجه بشن چی داری میگه هاشم‌الملک حسین. این یه جور نظریه است. یه نظریه در مقابل میگن نه، اصلا نیازی به فرمایشات هاشم‌الملک حسین اصفهانی نیست، ما فیلسوفانه که نمیخواییم قرآن رو معنا کنیم، روایات رو معنا کنیم. این قرآن برای مردم عوام نازل شده، روایات هم سائل ها همه عوام بودن، سوال کردن امام جواب داده، اونا هم فهمیدن حرف امامو. ما هم خیلی خودمونو بالا ببریم و زحمت بکشیم، جای همون عوام بتونیم حرف امام صادق رو بفهمیم، حرف امام باقر رو بفهمیم، آیه قرآن رو متوجه بشیم، شأن نزولش چی بوده و بتونیم قرآن هم معنا کنیم. این بالاترین مقام برای ما اینه. اما فیلسوفانه بخواییم بحث بکنیم، قرآن برای فیلسوف نازل نشده، برای عوام نازل شده. روایات ما برای عوام نازل صادر شده. اینطور نیست که ما. خب این دو نظریه متقابل. نظریه سوم این است که بعد نظریه سوم این است که نه اون به اون شوری شور، نه به این بینمکی، نه اونطور بگیم که کسی که حرفای هاشم‌الملک حسین رو درست ندیده اصلا هیچی رو از اصول نفهمیده و هیچ فهمی از اصول نداره، نمیتونه قرآن رو معنا کنه، نمیتونه روایات رو معنا کنه، نه اونطور و نه به اون شدت که بگیم نه حرفای هاشم‌الملک حسین این بی ارزشه، نه بگیم 100%. وسط این قضیه رو بگیم خب به کلمات ایشون هم باید توجه بشه، فرمایشات ایشون هم تا حدودی باید بررسی بشه و حرفای ناینی، آغازی ها و علمای دیگه همه باید بررسی بشه، حرفای ایشون هم باید دیده بشه، بحث بشه. و فکر انسان رو بالا میبره، فهم انسان رو بالا میبره و انسان بهتر میتونه کلمات رو بفهمه. به قول شما قرآن هم کتابی است که برای تمام زمان هاست، هرچی فهم انسان بالاتر باشه مطالب بیشتری از قرآن میتونه استنباط کنه. ممکنه عوام یه برداشت داشته باشه از قرآن، ولی شما با دقت بیشتر ممکنه دو تا مطلب استفاده کنین، سه تا مطلب استفاده کنین، یک مطالب جدیدی رو از قرآن به دست بیارید، از مفاهیم قرآن که اون عوام فقط منطوق رو میفهمید و قانع میشد میرفت، اما شما با دقتتون هم میتونید مفاهیم رو، مفهوم غایتش رو، مفهوم شرطش رو، مفهوم لقبش رو، مفهوم وصفش رو، تمام خصوصیاتش رو میتونید برداشت کنید. چه اشکالی داره از یک کلام یک کسی یه برداشت میکنه، یه مقدار میفهمه، یک کسی دقیق تره دو تا مطلب میفهمه، سه تا مطلب میفهمه. ما با دقتمون و با دقت نظرمون میتونیم مطالب بیشتری رو بفهمیم و از کلمات ائمه علیهم السلام همینطور، از قرآن همینطور برداشت‌های بهتری رو داشته باشیم. ما این نظریه رو قبول داریم، میگیم هم مراجعه به کلمات مثل مرحوم آشمند حسین اصفهانی فیلسوف قوی هم لازمه و خوبه، و همین که اینطور هم نیست که حالا اگر فرمایشات ایشون رو ما در یه جا نداشتیم لنگ بشیم و نتونیم بفهمیم. نه، حرفای ناینی هست، حرفای آغازی ها هست، حرفای شیخ هست، حرفای آخوند هست. اینجور هم نیست که ما اگر در یه جا حاشیه آشمند حسین رو ندونستیم ناقص باشه، علممون در اینجا کامل نباشه. در هر صورت ما وسط این، نه مخالفیم به اون صورت نه به اون صورت، 100% میگیم باید فیلسوف باشیم و علم اصول رو میخونیم، از فلسفه هم اطلاعاتی داشته باشیم خوبه، اما اینکه خیلی هم فرو بریم و حتما لازم باشه که ما یه فیلسوف کامل باشیم تا بتونیم اصول رو بفهمیم، ما به اون صورت هم معتقد نیستیم. حالا در هر صورت یکی از مقدمات اجتهاد اینه، الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه. این یکی از چیزهاییست که مرحوم امام فرمودن، یکی از اشکالاتی که به مرحوم امامم شده همینه. بعضی ها به مرحوم امام تعالی الله مقامه الشریف این اشکال رو کردن، گفتن امام هم فیلسوف بوده و هم فقیه و اصولی، و این فیلسوف بودن امام باعث شده در بعضی از مباحث فلسفه رو آوردن جای اصول و در اصول دخالت دادن، و عرض کنم بر این که لذا آمدن این ایراد رو به مرحوم امام گرفتن. مرحوم امام میخوان از این اشکال جواب بدن، این کلمات امامی که ما در اینجا ذکر میکنیم، که خود امام میخوان بگن من فیلسوف هستم اما فلسفه رو در نقشی براش قائل نیستم، نمیخوام در فهم مطالب عرفی از فلسفه استفاده کنم، میخوام فهمم فهم عرفی باشه. لذا مرحوم امام بیشتر نظریاتشون نظریات عرفی بوده، نظریات مشهور بوده، و اینطور نبوده که فلسفه رو بیان مستقیم در علم اصول یا فقه دخالت بدن. و این اتهامی که به ایشون متوجه شده بوده که ایشون فلسفه رو آمده دخالت داده در فقه و اصول، این رو میخوان از خودشون دور کنن، و واقعا هم همینطور بوده تقریبا. یعنی امام با اینکه فیلسوف بودن ولی اونطور نبوده که فلسفه رو در فقه و اصول دخالت جدی براش قائل باشن. خب پس بنابراین یکی از مقدمات اجتهاد حتی نظر مرحوم امامی که فیلسوف هم بوده، ایشون هم قبول دارین، این خیلی مهمه، ایشونی که فیلسوفه و خودش به فلسفه وارد هست کاملا، اما میگه نظر، نظر عرفه، نه نظر فیلسوف. یه عبارت رو فیلسوف معنا میکنه، عرف هم معنا میکنه، کدوم درسته؟ عرف، هم عرف درسته. یعنی امام میخوان اینو بگن، اون عرفه که این عبارت امام صادق رو بهتر از فیلسوف میفهمه. فیلسوف با یه دقتهایی ممکنه 10 تا مطلب از این روایت در بیاره، عوام همون یکی دو تا مطلب رو میفهمه، منطقش رو میفهمه، مفهومش هم میفهمه، اما خیلی از لوازم و ملازمات و اینهاش متوجه نمیشه. ولی فیلسوف 10 تا لازم برای شما ذکر میکنه، میگه این لازمه این کلام اینه، لازمه دومش اینه، دلالت چلی. اینا رو عوام متوجه نمیشه. مثل مرحوم امام هم میخواد بفرماید ما معیارمون نظر عرفه، نه نظر فیلسوف. فیلسوف نظرش برای ما حجیتی نداره، اونی که حجت نظر عرفه. لذا خود امام میفرمان الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه، معیار ما عرفه. خب این هم یک مطلب. 14 از چیزهایی که یتوقف علیه الاجتهاد تکریر و تفریع الفروع علی الاصول، رد فروع بر اصول. شما میخوای مجتهد بشی باید اصول رو بفهمی، فروع رو بر اصول تطبیق بکنی. ببینید شما وقتی یه قاعده کلیه رو میفهمید، بعد جزئیاتش رو با اون میای تطبیق میکنید، میگید مثلا قاعده این است که فرض کنید بر این که ضرر حرامه، میایید میگید این ضرره، این مصداق ضرره، این مصداق مصداق ضرر جانیه، این مصداق مصداق ضرر مالیه، این مصداق مصداق ضرر ارضیه. مصادیقشو میای تعیین میکنی، میگه آقا رسول الله فرموده لا ضرر ولا ضرار، یه ضرر مالی داریم، یه ضرر ارضی داریم، یه ضرر جانی داریم، تمام اینها مصداق ضرره. وقتی ضرر در اسلام نیست اینا مصادیقشه. خب مصادیق لا ضرر رو تعیین میکنه. یا مثلا رفع عن امتی 9 الخطا و نسیان و مستر رو الی و مالا یتیقون و مستکره علی. اونا یعنی چی؟ مصادیقش چیه؟ اینجا اکراهه، اینجا اضطراره، اینجا ضرره، اینجا حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مصادیقشو شما پیدا میکنید، میگه در تیمم اگر آب نبود تیمم بکن، حرج داره براتون، آب به دست مشکل پیدا نمیشه. خب میگید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برو تیمم بکن. فا این لم تجدو ما ان فتیمم، و آب نیست، به دست آوردن آب خیلی سخته، خیلی مشکله، برو تیمم بکن. خب مصادیق لا حرج رو پیدا میکنید، مصادیق لا ضرر رو پیدا میکنید، مصادیق رفع عن امتی مستر رو الیه رو پیدا میکنید، مصادیق مستکره علیه. با هفتیر آمدن میگن امضا کن، امضا نکنی میکشیم شما رو، شما امضا میکنی، مصادیقش رو پیدا میکنی، اینجا اکراهه، این معامله باطله. خب تمام اینها اینو بهش میگیم چی؟ رد الفروع علی الاصول. یا یک روایتی رو شما از امام صادق علیه السلام نقل میکنی، بعد مواردش رو بیان میکنی. امام میفرماید اذا شککت فابن علل اکثر، شک کردی بنابر اکثر بذار. دیگه شما تو رکعت 2 و 3 قرار میدی، 3 و 4، 2 و 4، انواعش رو دیگه شما خودت میای تعیین میکنی. اگه شک بین یک و دو بود چیکار کنم؟ اگه شک بین دو و سه بود چیکار کنم؟ اگه شک بین سه و چهار بود چیکار کنم؟ اگه شک بین دو و چهار بود چیکار کنم؟ هی مصادیقش رو شما خودت دیگه میای پیدا میکنی. رد الفروع علی اصول، یکی از کارهای مجتهد اینه که رد الفروع علی چی؟ اصول. این تکریرش مهمه. تکریر یعنی چی؟ یعنی این کار رو تکرار بکنید، نه یه بار. یه بار این کار رو بکنید، به شما نمیگن ممارست الفقه مجتهد، اما اگر این کار رو تکرار بکنید 100 بار 200 بار 1000 بار رد فرو بر اصول کردی، شما مسلط داری میشی، روایات رو داری، فروعاتش رو به دست میاری، میگی امام اینو فرمود ولی من این رو هم داخل میکنم، این هم داخله، اینم مصادیق این روایته، هی مصادیق براش پیدا میکنید، هی فروعات زیادی رو براش ذکر میکنید. رد الفروع علی الاصول که این قوه استنباط رو برای شما به وجود میاره. بله. حالا بالاخره ببینید، حالا همون که بله درسته، همونی که در بحث گذشته الان مطرح کردیم، نه اونطور فیلسوفانه بحث کنیم، نه اونطور عوامانه که هیچی رو نمیفهمه، یه عوامی که هیچی متوجه نمیشه، یکی که نه یه مقداری متوجه میشه، یعنی کلام رو منطوقش رو کاملا میفهمه، مفهومش رو میفهمه، بالاخره یه مقداری متوجهه، به اون مقدار ما باید بسنده کنیم. این هم یک بحث که در اینجا مطرحه که در صفحه 368 دلائلی هم ما بر این مطلب ذکر کردیم که آقایون مراجعه بفرمایند. یه نکته ای رو که یکی بحث رد الفروع علی الاصول، یکی تطبیق الاصول علی الفروع. این چیه؟ تطبیق الاصول علی الفروع یعنی یک کسی میاد از شما از در مدرسه خارج میشید، یک کسی از شما سوال میکنه، این سوالش تو رساله نیست، تو رساله میگردید پیدا نمیکنید، ولی شما که تو مسائل واردی میگه اینم جزء همون میشه، یعنی جزء مصادیق اون مسئله است، اینو بهش میگیم تطبیق اصول علل چی؟ علل فروع، یعنی اون قاعده ای که شما بلد شدید اون رو تطبیق میدید. پس دو جور تعبیر میکنیم، یکی رد الاصول علل چی؟ فروع. یکی تطبیق الاصول علل چی؟ فروع. یعنی شما قواعد کلیه رو میدونید، میایید تو جزئیات پیادش میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.